الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه طیبه از 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغه شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونا نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب هم به رسم دوشنبه شبها در محضر شما هستیم، میهمان دیدگان شما هستیم با برنامه کلمه طیبه، برنامه‌ای که الحمدلله همه شما با سبک و سیاق اون آشنایید و اتفاقا بینندگان خاص و پروپاقرص خودش رو داره برنامه، چرا که این چالشی بودن برنامه زیبایی کار رو دوچندان کرده. خب امشب هم به رسم این برنامه در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی هستیم. انشالله امشب هم بتونیم از محضرشون بهره مند بشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین، لا سیما مولانا و مقتدانا الحجة ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام عرض ادب در خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوار هستم که امشب هم برنامه‌ای داشته باشیم که انشاءالله گوشه ای از زحمات صدیقه شهید سلام الله علیه ها رو جبران کنه در حد توانمون انشاءالله
که همینجور باشه. خب بدون فوت وقت، بدون مقدمه، بریم سراغ اصل مطلب که این کلیپ ها هستن و بعد از اون هم انشاءالله بشینیم به نقد اونها. کلیپ اول، کلیپ شماره 91 رو با هم میبینیم.
زنده باشید
جناب کیانی. من یه عرضی داشتم راجع به برنامه گذشته شما که فرصت نشد و موفق نشدم با تو تماس بگیرم. راجع به شهادت حضرت زهرا فرمودید که تو صحیح مسلم اومده که نماز بر بدن مطهر حضرت زهرا در حضور جناب ابوبکر خونده شده. می‌خواستم آدرسش رو لطفی فرمایید بگید. و یه مطلب دیگه هم فرمودید که تو کتاب عرض و سنن کبرای بیهقی اومده که در اونجا قید شده که حضرت ابوبکر به قول فرمایش شما اومده نماز رو بر بدن مطهر حضرت زهرا خونده، در صورتی که تو همونجا اومده اینطوری نقل شده و صحیح و اعلام کرده نقل حضرت علی خودش خونده. می‌خواستم از شما سوال.
من دقیقاً همین نکته رو گفتم جناب محمد، در برنامه هم دقیقاً همین نکته رو گفتم و آنچه که گفتم برگرفته است کتابی است که به قلم خود بنده ترجمه شده و به خاطر اینکه حقایق تاریخی رو هم بیان میکنه در ایران مجوز نگرفت و در بیرون ایران این کتاب چاپ شد، سیرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. که من از
زمینه شما آدرس صحیح مسلم رو لطف کنید بدید.
دارم همین رو توضیح میدم. شما خودتون گفتید، ببینید نکته رو، نتیجه مهم هست. من دارم رفرنس میدم که مأخذ من از این رفرنس دقیقاً کتابی بوده که شخصا ترجمه کردم و در پایان بحث هم بحث مورد نظر شما همین نکته رو گفتم که نکته صحیح اینه که خیر، شخص علی رضی الله تعالی عنه بر پیکر فاطمه رضی الله عنها نماز خوند. اما آنچه که مهمه، برخلاف ادعای آقایون آخوندها، یک روایتی هست که در بیهقی رحمه الله روایت کرده که در حضور ابوبکر و بلکه با پیشنمازی ابوبکر نماز بر پیکر بانو فاطمه اقامه شد، که البته صحیح گفتم همون روایت مسلم هست. دوم این که الان من حضور ذهن ندارم، حافظ صحیح مسلم نیستم، اما اگر در ادامه برنامه تونستم دقیقاً بگم که حدیث شماره چند هست، چشم، این کار رو انجام خواهم داد. و
بسیار خوب، این هم از آقای کیانی که همه با هم دیدید. و نکته‌ای که اینجا وجود داره، حالا قبل از اینکه سراغ محتوای اصلی بریم، خیلی زیبا و جذاب هست که اینها خیلی وقتا اولا اصلا حاضر نیستن بخوان که مناظره انجام بدن. در طرف مقابل حالا الحمدلله وقتی هم که حالا اومدن اخیراً مناظره کردن، بعضن خب فرار میکنن از مناظره و اینها، اما با این روش حضرت عالی که الحمدلله بینندگان هم تماما دارن میبینن که به صورت بروز شده، به صورت up to date، حالا اصطلاح خیلی از این اصطلاح به کار میبرن، اینها پاسخشون رو همون وقت میشنون. و چقدر خوب هست که خود بینندگان عزیز و ارجمند هم وقتی پاسخ رو میشنون، در حقیقت دارن ارائه میکنن همین رو، شبیه یک مناظره ای میشه. فکر نمیکنن که اینها به راحتی میتونن یه چیزی بگن و بعدش فرار کنن برن. حالا خیلی جالب بود زمانی که این جلسه قبل شروع کرد، یک ادعایی رو مطرح کرد. این جلسه وقتی که بنده خدا بیننده داره یه سوال ساده میپرسه که از شما از کجا این رو نقل کردین، سندش رو بیارید، میگه من که حافظ نیستم، من که اینجور نیستم بخوام تمام چیزهایی که میدونم دارم اینجا هم میگم رو بخوام از حفظ برای شما آدرس بدم، که نمونه بارزش همین بحث حضور خلیفه اول در جریان نماز میت حضرت صدیقه شهیده بود.
بله، خدمت هست که همونطور که حضرت علی فرمودید، دیگه دوران بزندر رو تمام شده که اینا یک شبهه رو مطرح کنن، یک روایت رو بخونن و بیننده ها هیچ عکس العملی نشون ندن و سراغش نرن. نه دیگه، وقتی روایتی میخونید، وقتی دروغی میگید، ما دستتون رو اینجا بر حال باز میکنیم، دروغتون رو افشا میکنیم، بیننده میان یقتون رو میگیرن. همینجوری روایت نخونید که دیگه کسی دنبالش نگیره. ایشون هفته پیش مدعی شده بود که در صحیح مسلم هست که امیرالمؤمنین بر جنازه ابوبکر بر جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها نماز خواند و ابوبکر اونجا حاضر بود. سریع همینو گفت، در صحیح مسلم این روایت اومده. خب بینندم، ما هفته پیش کلیپشو پخش کردیم، تحدی کردیم، ما از صحیح مسلم نشون میدیدیم همچین روایت رو. همچین روایتی در صحیح مسلم وجود نداره، وجود خارجی نداره. بینندم زنگ زد، از ایشون درخواست کرد آقا مستندت که در صحیح مسلم گفته بودی کجاست؟ چون ما که حافظ صحیح مسلم نیستیم. خب از کجا گفتی؟ من یه کتاب نوشتم به خاطر اینکه حقایق رو در اون کتاب مطرح کرده بودم، در ایران اجازه چاپ نگرفت. خب منم یه کتابی نویسم همچین چلندی توش بنویسم، روایتی که اصلا سند نداره، دروغ هست، اصلا نیستم، چون روایت اجازه چاپ نمیگیره. هر کسی بخواد از این مطالب بنویسه که اصلا مستند نداره، همینجور دروغ بگه، خب طبیعیه اجازه چاپ نمیگیره. خب شما همچین مطالب دروغی رو تو کتاب نوشته بودی، اجازه چاپ نگرفت. این همه کتاب در ایران داره از اهل سنت چاپ میشه که ما خیلی هاشو داریم نشون میدیم، انتشارات های فراوانی که در زاهدان و نمیدونم در تربت جام و مشهد و اینجا از هر روز چاپ میشه، ولی کتابی که شما نوشته بودی چون توش دروغ گفته بودی، به هر حال اون کتاب اجازه چاپ نگیره. حالا من کلیپ هفته قبلش رو هم آماده کردم، کلیپ هفته قبلش رو ببینیم دقیقاً چه دروغی گفت. دوباره ما از بیننده میخوایم که زنگ بزنه، از بیننده های دیگه همونم درخواست داریم زنگ بزنید ازش بپرسید آقا شما گفتید از صحیح مسلم روایتی هست،
بله،
که امیرالمومنین نماز خون، ابوبکر اونجا حاضر بود. این رو باید به ما نشون بدید.
خب حالا میان کلامتون خیلی بهتر که همین کلیپ رو با بینندگان ببینیم. حالا بعد از اون انشالله که بینندگان هم حالا الحمدلله جلسه پیش رو ملاحظه کردن، اون عزیزانی هم که ندیدن، الان این کلیپی هست که جلسه گذشته ما پخش کردیم که در هفته پیش هم ایشون این بیانات رو داشته و از همین مطلبی که الان بیننده بهش گیر داده راجع به همین صحبت کرده. کلیپ رو با هم ببینیم.
گرچه روایت صحیح‌تر اونی هست که امام مسلم نیشابوری رحمه الله آورده که شخص علی نماز رو خوند در حضور ابوبکر صدیق رضی الله عنه، که امام مسلم نیشابوری رحمه الله آورده که شخص علی نماز رو خوند در حضور ابوبکر صدیق رضی الله عنه. شخص علی نماز رو خوند در حضور ابوبکر صدیق رضی الله عنه.
بله، این کلیپی بود که ما جلسه پیش اتفاقا پخش کردیم و مفصل بینندگان حالا شاهد هستین همتون که مفصل اسناد مختلف رو نشون دادیم و مصادر مختلف رو و اقوالی که اینجاها مطرح هست رو حضرت استاد نشون دادن. بله
بیننده ها، به حال ما هفته پیش تحدی کردیم آقا شما میگی در صحیح مسلم هست خود روایت نشون بدین. این هفته وقتی بیننده زنگ زد و ازش سوال کرد، من که حافظ صحیح مسلم نیستم، بابا این لپتاپ رو برای چی گذاشتن جلوت؟ برنامه مکتب شامله رو همه عالم و آدم دارن، خود یه سرچ بزن، لازم نیست که حتما برات بفرستن که خب این لپتاپ رو گذاشتن، اگر بلد نیستید نصب کنید خود خیلی راحته اینا در اینترنت سرچ بزنید، چون دروغ گفته دستش رو میشه، چون روایت واقعا وجود نداره. اینا این توی نرم افزارشون خیلی وقتا مطلب نشون میدن، روایت نشون میدن، آیه قرآن نشون میدن، نمیشه که نداشته باشن، دارن، ولی نمیخواد نشون میده. چرا؟ چون دستش رو میشه، چون آبروش میره، چون بیننده موچ آقا این همچی روایتی اصلا وجود خارجی نداره. بازم تحدی میکنیم آقای کیانی، شما یک روایت از صحیح مسلم به ما نشون بده که امیرالمومنین نماز خوانده باشه بر جنازه سیده زنان اهل بهشت حضرت زهرا و ابوبکر اونجا حاضر باشه. همچین روایتی وجود نداره در صحیح مسلم. اگر هست نشون بده، اگر نبگو آه اشتباه کردم، من کاری نداره که منم اشتباه میکنم، همه اشتباه میکنیم، اشکال ندارم یه وقت اشتباه بکنه آقا ببخشید اشتباه کردم، من هفته پیش این حرفو زدم، اصلا هیچ اشکالی نداره، از چیزی از شما کم نمیشه. ولی نه، شما دروغ گفتی. چرا دروغ گفتی؟ چون این فشار بسیار زیادی بر شما آورده که حضرت زهرا سلام الله علیها با ابوبکر قهر کرد، برای همیشه قهر کرد، تا زنده بود با او قهر بود، با او حرف نزد، قسم خورد که با تو حرف نمیزنم، بعد از وفاتش هم وصیت کرد که نباشند اونهایی که به من ظلم کردن در تشییع جنازه من، اینها نماز نخوانند، اینها نباشند و نبودند، و وصیت کرد قبرش مخفی باشه و تا امروز قبرش مخفیه، تا علامتی باشه مبنی بر این که من برای همیشه با اینها قهرم. خب این خیلی مطلب ثابت میکنه، خیلی از حقایق رو برملا میکنه. ناچارید شما دروغ بگید، ناچار هستید دروغ بگید و دروغ میگید و اینجوری دستتون رو میشه، آبروتون اینجوری میره، و امیدوار هستیم که دیگه دست از دروغگوییاتون بردارید. ولی خب امید بسیار واهی هستید.
خیلی هم جالب دیگه، ایشون با حالا به حساب خودش با همین فکر کرده بزن در رو نیست دیگه، اومده به حساب خودش اومده این رو صرفا مطرح بکنه. وقتی که بیننده هم تماس گرفت دیگه اصلا هیچ سراغی از اون نمیگرفت، از اون چیزی که
تا آخر برنامه دیگه هیچ سراغ از صحیح مسلم
نکرد. برای تمامی شما بینندگان هم این واضح شد، و حتما هم اگر در جریانات اخیر شاهد بودین در فضای مجازی و اینور اونور، که این پاسخهایی که استاد گرامی میدن صرفا پاسخ به این آقا نیست، اینها پاسخ به تمام اونهایی هن که اون عالم نماهایی که فکر میکنن یک صحبتی یک وقتی بیان بشه، حالا مخصوصا توی جریان حضرت صدیقه شهیده که بسیار جنجالی هم شد در این ایام فاطمیه، اینها بدونن که به احتمال زیاد هم الان دستشون اومده که صرفا اینجور نیست بیان یک چیزی رو مطرح بکنن بدون دلیل، بدون هیچ اساس و منطقی، و بعد از اون منتظر پاسخهای کوبنده از جانب اساتید و عالمان حقیقی دین نباشند. بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم حضرت استاد. بریم سراغ کلیپ بعد، کلیپ شماره 93 رو با هم ببینیم.
توبه، قرآن میگه یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم. ای پیامبر با کفار و منافقین جهاد کن، واغلظ عليهم و بر اونها با اونها سخت و خشن برخورد کن، و مأواهم جهنم و بئس المصیر، جای اونها جهنم و بئس المصیر هست و اونجا جایگاه بدی است. سوالی که من از این آخوندها و مراجع تقلید میپرسم این هست که آیا شما که میگید ابوبکر و عمر و عثمان کافر بودن، آیا پیامبر به این دستور قرآن عمل کرد و با این کفار و منافقین جهاد کرد و با خشونت با اینها برخورد کرد یا نه؟ اگر جهاد نکرده و با خشونت برخورد نکرده، پس شما در مساق اشتباه میکنید که اینها منافق بودند. آیا علی ابن ابی طالب با ابوبکر و عمر و عثمان، این خطاب گرچه خطاب پیغمبر هست ولی شامل بقیه مسلمانان هم میشود، آیا علی ابن ابی طالب با ابوبکر و عمر و عثمان جهاد کرد و با خشونت با اونها برخورد کرد یا نه؟ خب ما میبینیم برخورد نکرده. در نتیجه یا محمد و علی خیانت کردند که به این آیه قرآن کریم عمل نکردند، و یا اینکه اونها کافر و منافق نبودند بلکه آخوندها کافر و منافق هستند. ممنون و متشکرم. تا فرمان بیننده بعدی رو میشنویم.
بله، این هم از آقای ترشابی که این بار باز حالا شبهه جدیدی رو به حساب خودشون مطرح کردن و در ذیل این آیه میخواستن استفاده بکنن که اصطلاحاً یک نقض رو بیارن که اگر این چیزی که شیعیان مطرح میکنن که اینها برخی از صحابه و خلفا بالاخره اینها جزء کفار و منافقین اگه قرار باشه باشند، خب پیامبر امر به جهاد با اینها داره، در صورتی که ما میبینیم که اینها مورد حمله و مورد جهاد از طرف نبی مکرم اسلام واقع نشدن. چی هست پاسخ؟
بله، خدمتتون عرض کنم در قرآن کریم دو تا آیه داریم دقیقاً شبیه هم هست، با کلمات شبیه هم. سوره مبارکه توبه آیه 73، سوره مبارکه تحریم آیه شماره 9. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. ای رسول خدا، ای پیامبر، جهاد کن با کفار و جهاد کن با منافقین. وغلظ علیهم، سخت بگیر با اینها، با اینها با خشونت برخورد کن. جایگاه اینها جهنم است و بد جایگاهی است. حالا این حال آقای ترشابی نمیدونم چجوری چرا این استدلال رو میکنه، واقعا عجیب هست برای من و استدلال بسیار سخیفی که واقعا اوهن من بیت العنکبود هست مشخصه که پیغمبر چرا با فلانی فلانی جهاد نکرده. اگر پیغمبر با فلانی فلانی جهاد نکرده پس اونها منافق نبودن، اگر اونها منافق بودند و پیغمبر جهاد نکرده با اونها، امیرالمومنین با اونها جهاد نکرده، با تندی برخورد نکرده، پس نعوذ بالله پیغمبر خیانت کرده، پس نعوذ بالله امیرالمومنین به قرآن خیانت کرده. حالا من تحدی میکنم از ایشون، از آقای ترشابی سوال میکنم، میپرسم آقای ترشابی شما یک دونه منافق رو نشون بده که پیغمبر او رو گردن زده باشه، کشته باشه. با توجه به این آیه کفار خیلی ها رو کشته، پیغمبر جنگ از جنگ بدر بگیر تا جنگ تبوک همیشه با کفار در جنگ بوده، اما منافقین رو عبدالله ابن ابی سرکرده منافقین هست، پیغمبر او رو کشت، همه میدونستن که پیغمبره. چرا پیغمبر با خدمتون عرض کنم آقای عبدالله ابن ابی تون برخورد نکرد و او رو نکشت؟ البته عبدالله ابن ابی خب نماد هست در میان صحابه، منافق زیاد بده. ببینید من در جنگ احد هست، اوائل اسلام هست، سال سوم هست، ببینید چقدر منافق در بین مسلمان ها بوده. صحیح بخاری، چاپ دار ابن کثیر و چاپ های مختلف، روایت شماره 1884، کتاب و فضائل مدینه صفحه 453، که خدمتون عرض کنم از زید ابن ثابت نقل میکنه که لما خرج النبی الى احد رجع ناس من اصحابه، پیغمبر میخواست به جنگ احد بره، گروهی از یارانش برگشت. حالا بین این هایی که مونده بودن دو دسته شدن مردم، بعضی گفت بیایید با همینا که برمیگردن با همینا بجنگیم، بعضی گفتن نه با اینها نجنگیم. آیه نازل شد فما لکم فی المنافقین فئتین، چرا درباره منافقین دو دسته شدید؟ بله. حالا در جاهای دیگه هم در صحیح بخاری حدیث 45 هم اومده، حدیث 4589 هم اومده، اما جاهای مختلف. اما چقدر تعداد این منافقین چند نفر بودن؟ تفسیر بغوی، آقای بغوی در جلد دوم از تفسیر خودش که تفسیر معروف معالم التنزیل چاپ دار الطیبه ریاض عربستان سعودی صفحه شماره 98، ببینید میگه پیغمبر چند نفر بودند از مدینه وقتی خارج شدند، و ذالک ان رسول الله خرج الى احد فی الف رجل، وقتی از مدینه خارج شد 1000 نفر بودند، بعضی گفتن 950 نفر بودند، اما وقتی به منطقه شوت رسیدن انخذل عبدالله ابن ابی به ثلث الناس، یک سوم مسلمان ها رو به خودش برگردوند. برگشتن با عبدالله ابن ابی 300 نفر رو برگردوندن، یعنی عبدالله ابن ابی 300 نفر همراه داشت، 300 نفر منافق در میان صحابه، یک سوم اصحاب پیغمبر در زمان جنگ احد منافق بودن.
عجب. اگر بنا بود به این آیه عمل بشه، خب یک سوم.
چرا پیغمبر با اینها نجنگید؟ همین مطلب رو ابن کثیر در البدایه و نهایه خودش جلد شماره 4 صفحه شماره 177 چاپ دار ابن کثیر در دمشق، چاپ دوم چاپ 1431، دقیقاً همین مطلب رو نقل کرده که یک سوم مسلمان‌ها برگشتن. 1000 نفر بودن 300 نفر برگشتن، 700 نفر موندن. خب سوال میکنیم آقای ترشابی، مگه خدا نگفته بود جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم؟ مگه نگفته بود؟ چرا پیغمبر با اینها جهاد نکرد؟ هم در سوره توبه است، هم در سوره تحریم هست. چرا پیغمبر هیچ منافقی رو نکشت؟ نکشت دیگه.
بله.
اگه کشته بیارید آقا فلانی منافق، بیاد گردنشو بزنیم. این نمیشه که خدا گفته باشه جاهد الکفار و المنافقین، پیغمبر بهش عمل نکنه. خب شما گیر میکنید توی مسئله، گیر میفتید، نمیتونید جواب بدید. این سوال برای شما باقی هست، اما من جواب بدم از این خدمتتون عرض کنم. حالا جوابش ایشو نمیخوام بدم، ممکنه بعضیا ناراحت بشن در بعضی کتابای دیگه، حالا یه اشاره میکنم، ولی خدمتتون عرض کنم خیلی صریح نمیخوام وارد بشم. ببینید در صحیح بخاری، صحیح بخاری چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی، چاپ ریاض، چاپ اول در سال 1417 چاپ شده، صفحه شماره 1054 حدیث 4905، باب کتاب تفسیر باب شماره 5. ببینید حالا روایت جالبی هم هست که خدمتتون عرض کنم، پیغمبر با گروهی از مهاجرین و انصار رفته بودن به یه جنگی. این به هر حال یک اتفاق اونجا افتاد که دیگه نمیدونم چطوری من اینو بگم. کس رجل من المهاجرین رجلا من الانصار، به هر حال کس رو نمیشه خیلی من باز ترجمه کنم. کس به هر حال دست زد به اونجایی که نباید دست بزنه، یا لگد زد به اونجایی که مثلا نباید بزنه، به جای لگد زد، به هر حال ناراحت شده اینا. دعوا پیش اومد، این بزن اون بزن، و پیغمبر اومد آخه چه خبره چی شده؟ گفت کس رجل من المهاجرین رجل من الانصار. خب به هر حال عبدالله ابن امیه اومد اونجا، به هر حال زورگویی کرد و اگر ما به مدینه برسیم ما میدونیم چی کار کنیم، مهاجرین رو همه اخراج میکنیم و ما عزتمند هستیم، اینا ذلیل هستند. و پیغمبر وقتی خبر به پیغمبر رسید، خلیفه دومم اونجا بود، فقال یا رسول الله دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اجازه بده من گردن این منافق رو بزنم. عبدالله ابن امیه، پیغمبر گفت نه دعه، لا يتحدث الناس ان محمدا صلى الله عليه واله يقتل اصحابه، رها کن این منافق رو. چرا؟ چون نمیخوام مردم بینشون شایعه به هر حال بیفته و مردم همه خبردار بشن و این حرفا رو بزنن که آقا پیغمبر داره تک تک اصحاب خودش رو میکشه، یاران خودش رو میکشه. اون وقت این شایعه وقتی پخش بشه دیگه خب کسی شوق پیدا نمیکنه بیاد مسلمان بشه، و این شایعه به هر حال زمینگیر میکنه اسلام رو. خب خدا میگه جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، خلیفه دومم همینو میگه، پیغمبر مخالفت میکنه. روایت هم در صحیح بخاری، چیکار کنیم؟ پیغمبر به وظیفه‌اش عمل کرده نه اعوذ بالله، یا خیانت کرده به طبق استدلال شما؟ ایشون میگفت اگر پیغمبر با منافقین برخورد نکرده، با فلانی و فلانی به عنوان منافق برخورد نکرده، اونا رو گردن نزده، برخورد خشن نداشته، پس نعوذ بالله پیغمبر خیانت کرده، امیرالمومنین خیانت کرده. خب اینجا صحیح بخاری چی میگه؟
بله.
صحیح بخاری چی میگه؟ این یک روایت. باز در همین صحیح در صحیح مسلم هم آمده، خدمتتون عرض کنم در صحیح مسلم هم آمده، حالا دیگه ما صحیح بخاری خوندیم، صحیح مسلم خدمتتون عرض کنم صفحه 1130 همون داستان در دو جا صحیح بخاری هم صحیح مسلم هم آمده. حالا از این بگذاریم. به هر حال بنابراین در پیغمبر اگر با منافقین برخورد نکرد، دلیلش همین بود، یکی از دلایلش همین بود که شایعه سازی نکنن علیه مسلمان ها، شایعه نسازن علیه پیغمبر، پیغمبر داره تک تک یاران خودش رو میکشه. خدمتون عرض کنم ابن تیمیه باز جالبه، این رو که همه میدونیم که یک عده از مسلمان ها در بازگشت از جنگ تبوک میخواستن پیغمبر رو ترور کنن، عده از سران مهاجر و انصار هستند، از بزرگان هستند. حالا ما اسمشو نمیبریم، ابن حزم اسمشو برده در کتاب المحلات جلد 11، ما اسمشو نمیبریم. حالا برن بیننده خودشون به هر حال بگردن پیدا کنن. عده ای از منافقی میخواستن پیغمبر رو ترور کنن. بعد که پیغمبر اینها رو شناخت، دو نفر با پیغمبر بودن، عمار ابن یاسر و حذیفه ابن یمان رحمت الله علیهم اجمعین. اینها شناختن اون منافقینی که میخواستن پیغمبر رو ترور کنن. در جنگ تبوک میخواستن دره پرت کنن، شتر پیغمبر رو رم بدن، پیغمبر بیفته ته دره و به حال اینا به مقصود خودشون برسن. پیغمبر رو اینا از پیغمبر درخواست کردن که اینا رو بکشیم. پیغمبر گفت نه، ولشون کن، نمیخوام. حالا من متنی که ابن قیم الجوزیه شاگرد ابن تیمیه در کتاب زاد المعاد خودش، زاد المعاد فی حد خیر العباد، نویسنده شمس الدین ابی عبدالله محمد ابن ابی بکر ابن ایوب، مشهور به ابن قیم جوزیه، چاپ مؤسسه الرساله و تحقیق آقای شعیب الارنعوت وهابی، جلد شماره 3، چاپ شماره 27، از اون کتابای خیلی که چاپ زیاد شده. چاپ شماره 27 در سال 1415، حالا بعد از اون چقدر چاپ شده نمیدونم. صفحه 545، فصل فی رجوع النبی من تبوک، بازگشت پیغمبر از تبوک و کاری که می‌خواستن منافقین انجام بدن. روایتش طولانی هست و همون داستان رو نقل میکنه مفصل، که بعد آمدن عده‌ای همون حذیفه و عمار بن یاسر به پیغمبر گفتن اولا تأمرو بهم یا رسول الله اذن فنضرب اعناقهم، دستور نمیدی ما گردن این به هر حال 12 نفر یا 8 نفر منافقی رو که میخواست تو رو ترور کنه رو بزنیم؟ پیغمبر گفت اکره ان یتحدث الناس و یقول ان محمدا قد وضع یده فی اصحابه. گفت نه، پیغمبر گفت نه، دوست ندارم، خوشم نمیاد مردم بینشون این شایعه پخش بشه که پیغمبر دستشو گذاشته روی اصحابش، یعنی داره دونه دونه اصحابشو میکشه. اما اسماشونو برد، فسماهم لهما، اسم این 8 منافق رو که ابن حزم اندلسی هم آورده برد و به اونها گفت اینا رو کتمان کن. این دیگه خدمتتون عرض کنم جنگ احد نیست، جنگ تبوک هست، آخرین جنگ پیغمبره. آخرین جنگ پیغمبره، اواخر عمر پیغمبر هست، بعد از بازگشت از تبوک. عده‌ای از منافقین، همون 8 نفری که در صحیح مسلم هست که پیغمبر میفرماید اگر شتر از سوراخ سوزن رد بشه، این افراد از منافقین در میان اصحاب من هستن، اینا وارد بهش نمیشن. حالا خدمتتون عرض کنم، پیغمبر چرا با اینها برخورد نکرد؟ چرا اینها رو گردن نزد؟ مگه خدا نگفته جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم؟ چرا پیغمبر خیانت کرد؟ نعوذ بالله، استغفرالله، خیانت کرد پیغمبر که منافقین رو گردن نزد؟ یا اونایی که پیغمبر میخواستن ترور کنن منافق نبودن؟ کدومش بود؟ همون حرف شما، سوال شما رو داریم میپرسیم. یا پیغمبر نعوذ بالله خیانت کرده و به دستور قرآن عمل نکرده که جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، یا اینکه اونایی که پیغمبر رو میخواستن ترور کنن منافق نبودن، رفقای پیغمبر بودن، دوستان پیغمبر بودن اونها، طبق البته طبق نظر اینها. محقق کتاب میگه این روایت احمد نقل کرده، تمام راویانش ثقه هستن، اصل روایت در مسلم اومده. خب مسلم خیلی خلاصه نقل کرده که ما دیگه بهش نمیپردازیم. بعض از علمای اهل سنت اومدن تصحیح کردن کتاب از سیرت النبویه کما جاءت فی الاحادیث الصحیحه آقای احمد سویانی در مکتبۃ الابیکان ریاض چاپ شده، چاپ اول، چاپ 1424، صفحه شماره 176 به بعد. ایشون هم دقیقاً همین روایت رو نقل میکنه و میگه سند روایت حسن هست. صفحه 177 در پایین صفحه میگه سند روایت حسن هست. اینم از این خدمتتون عرض کنم که پیغمبر طبق گفته اینها نعوذ بالله خیانت کرده باشه. ابن تیمیه چی میگه؟ ببینید، من جوابش رو از زبان ابن تیمیه بدم. در کتاب مجموع فتاوای خودش جلد 7 که در وزارت اوقاف عربستان چاپ شده در سال 1425 به دستور آقای ملک فهد، صفحه شماره 620، فاذا اظهر المنافق من ترک الواجبات و فعل المحرمات، اگر یک زمانی منافق، پیغمبر چجوری با منافق برخورد کنه، داره موضوع بحثش اینه، میگه اگر منافق واجبی رو ترک کرد علنی، حرامی را که مستحق عقوبت هست علنی انجام داد، مثلا شراب علنی خورد، زنا کرد علنی، نمیدونم چی، عوقب علی الظاهر، به خاطر این کاری که علنی انجام داده باید معاقبه بشه، باید حد، اگر حد هست حد بخوره، اگر خدمتون عرض کنم تعذیر هست تعذیر بشه. ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه، اما به خاطر اون چیزی که در باطنش هست کسی رو پیغمبر عقوبت نمیکنه، نکرد. و لهذا کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یعلم من المنافقین من عرفه الله بهم و کانوا یحلفون له وهم کاذبون و کان یقبل علانیتهم و یکل سرا و یقبل علانیتهم و یکل سرائرهم الی الله. میگه پیغمبر چرا با این منافقین برخورد نمی کرد؟ چون اینا منافق بودن. بابا منافق یعنی چی؟ منافق یعنی اون نیت خودش رو در دل خودش
پنهان
میکنه، علنی که نمی کنه. اگر علنی کرد پیغمبر وظیفه داره اونا رو گردن بزنه،
باید بیان بشینن درساشون رو دوباره بهتر بخونن من. ببینن ابن تیمیه چی گفته، اون وقت بخوان این اشکالات رو انجام بدن.
اگر علنی نکرد، خب علنی نکرده دیگه، اینایی هم که شما نام بردید علنی نیومدن که آقا این کار رو انجام بدن، که علنی اون حرفایی که شما زدی رو که انجام ندادن. اگر انجام میداد پیغمبر حتما اونها رو عقاب میکرد، پیغمبر حتما اونها رو میکشت، حتما برخورد تون با اونها میکرد، ولی نکردن دیگه، منافق موندن. خدمتتون عرض کنم باز در صفحه 351 هم همینو میگه که مسلمان ها اتفاق دارن که قد اتفق العلماء ان اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين، ما در ظاهر همه علمای سنی اتفاق دارن که اسم مسلمان در ظاهر بر منافق هم
صدق
میکنه. چرا؟ چون لانهم استسلموا ظاهرا، ظاهرا مسلمانن، اعمال ظاهری مثل نماز رو انجام میدن، زکاتشون رو میدن، حجشون رو انجام میدن، جهادشون هم میرن. کما کان النبی یزی علیه احکام الاسلام الظاهر، همونطور که پیغمبر بر منافقین احکام اسلام ظاهری رو بر اونها اجرا میکرد. حالا در کتابای دیگه هم هست، علمای سنی هم زیاد گفتن که خدمتتون عرض کنم پیغمبر حتی با اینها ازدواج میکرد، منافق بود، حتی ازدواج کردن با منافق جایزه، منافقه، ما میدونیم منافقه، ولی خب اظهار نکرده هنوز که. پیغمبرم میدونه که منافقه ولی اظهار نکرده، چون اظهار نکرده مجبور هستیم به ظاهر عمل کنیم. اما یک مطلب جالب دیگه ای هست، کتاب مصنف ابن ابی شیبه جلد شماره 10 مکتبة الرشد چاپ اول چاپ 1425، این هم مطلب جالبی هست، من فقط روایت میخونم، روایت شماره 3172، حالا یادم رفت رنگی کنم این روایت رو، روایت شماره 3172 که قال عمر نستعین به قوت المنافق و اسمه علی، من از قوت منافق کمک میگیرم، گناهش گردن خودش. خدا چی میگه؟ یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. میگه پیغمبر یا امیر المومنین نعوذ بالله خیانت کردن که با منافقین برخورد تند نداشتند. امیر میگه خب آیه درسته مخاطبش پیغمبره، اما امیر المومنین هم مخاطبش هست، ما هم مخاطبش هستیم، خب خلیفه دوم مگه مخاطبش نبود؟ چرا میگه نستعینو به قوت المنافق و اسمه علی؟ خدا میگه جاهد الکفار و المنافقین، ایشون میگه به جایی که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگه نستعینو به قوت المنافق. چیکار کنیم؟
با این مطلب یه تیر سه نشون دارین میزنین آجا.
خدمت آقای ترشابی، آقای ترشابی ما اینجا چیکار کنیم؟ حکم خدا اینجا چیه؟ آیا همه حرفایی رو که شما زدید ما بزنیم بگیم آقا چرا فلانی خیانت کرد، بگیم چرا فلانی خلاف قرآن عمل کرد؟ خدا میگه جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیه، این میگه نستعین به قوت المنافقین. من به هر حال سوالو پرسیدم ببینم آقای ترشابی چی میگه، اینجا چیکار کنیم ما؟
آقا من اصراری میکنم، حالا من میدونم در با این روالی که حضرت عالی پیش میرین و سبک و سیاق برنامه رو قصد دارین حفظ بکنین، اما حالا به خاطر اون عزیزانی که حالا تعدادشون هم بسیار زیاد هست از شیعه ها، اون روایتی رو یا اون مطلبی رو که بنا بود از شیعه ام نقل بفرمایین، حالا مختصرا اگر امکانش هست اشاره ای بفرمایین.
خدمتتون عرض کنم، حالا خدمتتون عرض کنم در کتاب قاضی نعمان مغربی البته اومده که پیغمبر خدمتتون عرض کنم در ذیل همین آیه یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین، پیغمبر گفت فجاهد الکفار فی حیاته، پیغمبر در زمان حیاتش با کفار جنگید، اما و امر علی ان یجاهد المنافقین بعد وفاته، به امیر المؤمنین دستور داد که با منافقین بعد از وفاتش بجنگد، البته نه با همه منافقین، همونطور که پیغمبر با همه کفار نجنگید، با همه کفار، با اونایی که دسترسی داشت، با اونایی که قدرت داشت جنگید. خب پیغمبر امیر المؤمنین هم با در جنگ جمل و صفین و نهروان جنگیده دیگه.
بله
حالا خیلی نمیخوام روی این مسئله بپردازم و زیاد هست روایات، از امام صادق هم روایت دیگه هست، همون روایت سنی براشون کافیه، روایت ابن ابی شیبه براشون فکر میکنم کافی باشه.
خیلی ممنون از آقا شما در نکنه، خیلی استفاده کردیم. حالا بینندگان هم آج آقای گراهایی میدادن دیگه، حتما متوجه شدن که کجا باید مقصد این وغلظ علیهم ها رو پیدا بکنن. اولا بنا نشد که حضرت برخورد فیزیکی داشته باشن، حالا اگر هم بنا شد که بالاخره با صحبتی با چیزی این اغلاظ رو نشون بدن حضرت، خب این رو بریم پیدا بکنیم ببینیم چه افرادی مثلا مصداق لعن الله من تخلف عن جیش اسامه بودن، چه افرادی موجب غضب پیامبر مثلا در جریان صلح حدیبیه بودن و ما بقیه ماجراهایی که حضرت استاد بیان فرمودند. اما اجمالا بسیار خوب، تا اینجای برنامه همراه ما بودین، تشکر میکنیم از محضرتون. یک میان برنامه میبینیم و انشالله ادامه برنامه رو پیگیری خواهیم کرد.
خالق بولاد كمل معاني دينا، واحنا اللي دي نحبك من الغضب نجينا، باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخذ البشارة.
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة،
يا علي مدد يا قائد الخيار، يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة.
علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبی نے علی پکارا، علی محمد کا سایہ، شہران کی روتی ہے کتا، علی در خیبر اکارا، یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی،
یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی.
صاحب قدیری کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت،
کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت. یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار، یا علی مدد یا علی مدد
حياره،
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيار، يا علي مدد
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی ممنون متشکر که تا این لحظه برنامه خودتون برنامه کلمه طیبه رو پیگیری فرمودید. انشالله که پاسخ این شبهاتی که مستمرن از جانبهای مختلف، هم از توی فضای مجازی از جانب خود وهابیت و هم از جانب شیعه نماهایی که در اصل وقتی بیشتر باهاشون صحبت میشه متوجه میشیم که اینها وهابی زده هستند، انشالله تمام اینها رو تونسته باشیم یک جوری خودمون رو پیش ببریم، انشالله تربیت بکنیم، یک جوری منش خودمون رو بتونیم پاسخگو باشیم و بالاخره در مسیر اهل بیت و در اعتلای این فرهنگ انشالله کوشا بوده باشیم. خب بدون فوت وقت بریم سراغ کلیپ بعد، کلیپ شماره 95 عزیزان اتاق فرمان پخش بکنن و انشالله برمیگردیم به پاسخ اون می‌نشینیم.
شما خدا رو چشم و دست و پا و زبان بهش قائلید، میگه شلوار کوتاه می‌پوشه و کفش طلایی داره، چاپ به امرت و جوان موپیفری هم بهش میگه، در حالت که قرآن میگه لیسک
مثل ایشه. بله قرآن وقتی میگه لیسک مثل ایشه ما غلط میکنیم، به گور پدر خود میخندیم که بگیم خداوند موبزوزی است. وقتی قرآن میگه ما قرآن قبول داریم. پس
بله حالا نمیدونم اینا سجودی هم افتار بعضی وقتا این عصبانیته یا اینکه اون چیزی که در دلش داره رو میخواد اینجوری ابراز بکنه نمیدونیم. حالا برگور پدر خودش میخنده و نمیدونم از این صحبتهایی که میکنه، حالا ببینیم چه ثمره‌ای داره، چه مصداقی پیدا میکنه. آجا
خدمتتون عرض کنم قرآن صریح میفرماید لیس کمثله شی، ولی خب یه عده‌ای هستن میان میگن که نه خدا دست داره، پا داره، گوش داره، چشم داره، همه چیز داره، قیافه جوانی داره، موهای فرفری داره، ریش در نیورده، دندوناش فلان هست، با فاصله است دندوناش، راه میره، نمیدونم چی میشه، همه ویژگی‌های یک انسان رو داره جز فقط ریش نداره و عورت نداره. حالا اینا بهش ایشون میگه که اگر کسی گفته باشه خدا موهای فرفری داره و از این حرفا، به گور پدرش خنده. غلط کرده. خب ما هم اینو میگیم، قرآن اینو میگه. حالا ببینیم کیا به گور پدرشون خندیدن. من چند نفر از اینایی که به گور پدرشون خندیده رو لیست کنم و لیستشو بخونم، لیست کسانی که خود علمای اهل سنت گفتن. حالا ما که نمیگیم که نقض عثمان ابن سعید، کتاب معروف آقای عثمان ابن سعید دارمی متوفای 280 از علمای قدیم اینهاست، با تحقیق آقای منصور بن عبدالعزیز از سماری، از کارشناسان شبکه های وهابی الان زنده است. شبکه های عربی همیشه برنامه داره آقای منصور بن عبدالعزیز از سماری، ما عکسش هم قبلا نشون دادیم، در ریاض چاپ شده صفحه 438 باب و سورت رحمان. بله از ابن عباس نقل شده که نعوذ بالله پیغمبر فرموده باشه من وقتی در بهشت وارد بر خدا شدم، شاب بود جعدون فی صوبین اخزره، جوان بود موهای مجعدی داشت و دو تا لباس سبزم تنش بود. حالا این یک روایت، حالا مفصل نقل میکنه و روایت بعدی که در طبقات حنابله اومده که رأیت ربی عز و جل، خدا رو دیدم، پیغمبر نعوذ بالله فرموده باشه جوان بود، امرد بود، موهای پرپشتی داشت، موهای وزوزی داشت، به قول آقای فرفری میگفت وزوزی، ماهی فرفری داشت، یک عبای سرخ رنگ هم روی شونش بود و این مسائل. حالا خدمتتون عرض کنم این روایت کیا نقل کرده، مفصل نقل میکنه، باز روایتی که آقای ابن کثیر میگه اسناده علی شرط صحیح، دقیقا همون روایت از رأیت ربی فی صورت امرد له وفره جعد قطعه فی روضه خضراء، خدا رو دیدم امرد بود، ریش در نیاورده بود، ماهش فرفری بود، پرپشت بود، تا نمیدونم قطعه تا لاله گوشش آویزان شده بود، در یک جای سرسبزی هم ایستاده بود، در یک باغ سرسبز هم ایستاده بود.
بچا عذرخواهی میکنم، اینا وقتی روایت رو نقل میکنن خودشون هم، یعنی زمانی که تصحیح میکنن در مقابلش نقضی نمیارن، رد نمیکنن، یعنی خودشون هم بر همین اعتقاد هستن.
میگه صحیح اسناد رو صحیح، اگر میگه که اصلا اگر کسی این روایت رو قبول نکنه جهمیه، ما مفصل قبلا نشون دادیم. حالا کیا گفتن؟ صفحه 442 اسم میبره اونهایی که به قول آقای سجودی به گور پدرشون خندیدن. کیا خندیدن؟ آقای احمد ابن حنبل امام حنابله، ما نمیگیم آقای سجودی گفت، آقای ابو زرعه رازی بزرگ اهل سنت در اون زمانی که صاحب مذهب بود برای خودش، آقای ابن صدقه خلال شاگرد آقای احمد ابن حنبل، ابو الحسن ابن بشار، ابو طالب الاشاری، آقای طبرانی، ابو یعلای حنبلی، ابن تیمیه هم به گور پدرش خندیده. البته این داره آقای سجودی میگه، من دارم از زبان ایشون میگم. آقای ابن کثیر، احمد محمد شاکر، آقای محمد ناصر الالبانی و دیگرانی که همه اینها خدمتتون عرض کنم به قول آقای سجودی غلط کردن و به گور پدرشون خندیدن. البته خب مستند خیلی زیاد هست، ساعت‌ها وقت میخواد که ما فقط تصحیحات علمای اهل سنت رو در این باره نشون بدیم. اینا خدمتتون عرض کنیم این هفته یک مناظره داشتن سر این قضیه. جالب، امام احمدشون معنی کرده بود، میگفت نباید ما سر روایت شاب به امرت به هیچ وجه نباید مناظره کنیم سر این قضیه. کتاب خدمتتون عرض کنم الجامع العلوم امام احمد جلد شماره 3 که تمام فتاوای احمد ابن حنبل رو تو این کتاب جمع کردن. خدمتتون عرض کنم که خیلی کتاب خوبیه. اون اصول اهل سنت رو آقای احمد ابن حنبل تو این کتاب نقل کرده. از اصول اهل سنت که لازم است که حتما باید انجام بشه، اگر کسی یه دونه از اینها رو ترک کنه دیگه مؤمن نیست. چیا هست مفصل نقل کرده. با کسی مناظره نکنید، علم کلام رو نخونید، نمیدونم رؤیت رو انکار نکنید و از این مسائل. حالا کار به اینهاش نداریم تا این روایت اکرمه رو و الحدیث و اندنا علا واهرهی. حدیث اکرمه ما به همون ظاهرش اعتقاد داریم، کما جا ابی عن النبی، همونطور که از پیغمبر نقل شده. هر کس در این باره بخواد بحث کنه بدعت گذار هست، ولی کلام و فیه بدعه. بحث و مناظره و اینها در بحث روایت اکرمه از ابن عباس، قتاده اکرمه ابن عباس، همون روایت معروف شاب به امرد. ما ایمان داریم همونطوری که ظاهر روایت میگه. خدا جوانه، هنوز پیر نشده، خدای پیر به چه درده میخوره؟ خوشگلم هست، ریش در نیورده، خدای ریش در برده باشه که به درد نمیخوره. خدمتتون عرض کنم ماش فرفری، اینا ماهی فرفری خیلی دوست داشتن، الان ماهی فرفری قدر مردم بعدش میاد اونه که ماهی فرفری داره، از ماهی فرفری بعدش میاد میگه ما کاش ماهمون لخت باشه. ماش فرفری پرپشت، چیه کفشای طلایی هم که داره و برحال. ولا نناظر فیه احدا، ما در این موضوع با احدی مناظره نمی‌کنیم. چون اگه مناظره کنه مشخصه که مثل آقای سجودی مجبور میشه آقا ما به گور پدرمون خندیدیم که مناظره کردیم توی این مسئله. خدمتتون هست.
بسیار خوب، خیلی زیبا، الحمدلله. دیدیم مصادیق این کلام آقای سجودی واضح شد. این نکته رو هم بینندگان حتما توجه دارن که زمانی که ما الان داریم اینها رو نقل میکنیم، هدف این هست که یعنی بعضیا پامشن میان مثلا امثال خدای سجودی میاد میگه آقا خب حالا اینا یه افرادی بودن نقل کردن، به ما دیگه چه ربطی داره، ما بر اون اعتقاد نیستیم. خب وقتی دارین اصل خود ماجراهای خودتون رو، اصل اون مبنایی رو که دارین بر سر اون استوار هستین، همون مطالبی رو که دارین نقل میکنین دارین از همون افراد میگیرین، خب آیا میتونین از یک کافر، از کسی که به گور باباش میخندین، آیا میتونین از این یک مطلبی رو بگیرین نقل بکنین؟ به این سادگی ها نیست بگین حالا یه چیزی نقل کرده ما این رو قبول نداریم. خب اگه این مطلب در این حد باشه، خب به کفر اون فرد می انجامه. اگر قائل به تجسیم باشه چنین فردی، یعنی این فرد کافره دیگه، یکی از اون کافرهای درست حسابی میشه دیگه. بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم آقا. بریم سراغ کلیپ بعد و اگر اشاره بکنن که عزیزان اتاق فرمان تماس ها رو وصل بکنیم. بسیار خب، حالا تا تماس ها هم آماده میشه یک کلیپ دیگر رو پخش بکنیم، انشالله برگردیم بیشتر وقت رو اختصاص بدیم به تماس‌های شما عزیزان. کلیپ شماره 94 رو با هم ببینیم.
ولیکن اینها چون که در دنیا معتقد نبودن، در جهنم هم معتقد نیستن. مالک صدا میکنه، در دنیا خودشون میگن آقا ما روسیه هستیم، ما چطور پیش خدا بریم؟ مالکمون میگه من ارحم الراحمین هستم، تو میگی ما روسیه هستیم، چطوری پیش خدا برم؟ پیش کی میری؟ میگم پیش امام رضا میرم. اون ارحم الراحمین میذاره میره پیش امام رضا؟ یعنی امام رضا از اون مهربون تره؟ جبرئیل علیه السلام وقتی که فرعون، حدیث هست دیگه، وقتی که فرعون در لحظه مرگ لا اله الا الله گفت، میگه یا محمد نبودی که ببینی من چه دوری در دهانش سنگ میریختم، یعنی زود تموم بشه کارش. یعنی چرا این کارو میکردی جبرئیل؟ میگه برای اینکه میترسیدم رحمت نازل بشه، الله رو بهتر از من شما جبرئیل میشناخته. از بس که از فرعون بدش میومده که یک مردی که احمق خود میگه من خدا هستم، خب جبرئیل از اینا بدش میاد، فرشته ها خیلی بدشون میاد. یعنی تعجب میکنه، تو خودت ببین، خدا رو ببین. ولیکن جبرئیل میترسیده که خداوند به این رحم کنه، اینقدر میدونسته که خدا رحیم است. پس خلاصه ای صحبت، جهنمی ها شبیه به کسانی هستن که غیر از خدا رو میخونن. دوباره آیه رو ببینید، و نادا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، گفتن جهنمی ها که ای مالک جهنم بگو خدا کار ما رو تموم کنه. گفت که شما در این باقی میمونید، اختیار من که نیست. بعد
بسیار خوب، این هم باز آیه سجودی بود که حالا این شبهه رو در یک لباس جدیدی ظاهرم پوشونده بود و همون شبهه قدیمی رو باز مطرح کردن. آقا خدا ارحم و راهمینه، پس چرا پیش ائمه میرین؟ شما در حقیقت دارین رفتار جهنمی ها رو دارین پیروی میکنین ازشون، که جهنمی ها هم پیش مالک جهنم میرن و میخوان بالاخره از اون یاری بجویند. پس شبهه، اصل شبهه شد همون توسلی که بسیار مطرح میکنن اینها. در خدمتتون هستیم.
من خدمت رو عرض کنم، استدلالش این بود که اگر خدا ارحم و راهمین هست شما چرا سراغ امام رضا میرید؟ پس شما مثل اون جهنمی ها کافر هستید، شبیه کفار داخل جهنم هستید. خب جواب زیاد داره. خب ما قبلا نزدیک 30 جلسه بحث استغاثه و توسل رو جواب دادیم و بحث کردیم. حالا من یکی دو تا آیه از قرآن کریم بخونیم ببینیم که آقای سجودی بهتر میفهمه یا خداوند. آقای سجودی بهتر میفهمه یا خدمتون عرض کنم پیامبران خدا. سوره مبارکه یوسف آیه 97 و 98. خب داستان رو همه میدونن که فرزندان حضرت یعقوب اون کار بد رو که انجام دادند و بعدن پشیمون شدن، آمدن پیش پدرشون، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. سوره مبارکه یوسف آیه 97 و 98. اومدن پیش پیغمبر، پیش حضرت یعقوب، گفتن تو برای ما طلب استغفار کن، ما گناهکار هستیم. دقیقاً همون چیزی که شیعه میگه، ما گناهکاریم، بریم پیش امام رضا، از امام رضا بخوایم او برامون طلب استغفار کنه، بریم پیش پیغمبر، پیغمبر برامون طلب استغفار کنه. قال سوف استغفر لكم رب انه هو الغفور الرحيم، من از خدا برای شما طلب استغفار میکنم و او خدایی است که بخشنده و رحیم هست، ارحم و راحمین هست و من واسطه میشم. آیا حضرت یعقوب به اندازه این سجودی که هر هفته یه فوشی به خودش میده نمیفهمید که باید بیره پیش خدا؟ چرا فرزندان یعقوب نرفتن مستقیم پیش خدا؟ مگه خدا ارحم و راحمین نبود؟ اون زمان ارحم و راحمین نبود؟ خدا مگه از رای گردن به اونها نزدیکتر نبود؟ مگه خدا نگفته ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ حالا دونه دونه استدلالای خودتون رو میاریم. چرا رفت سراغ پدرش؟ چرا گفت انا کنا خاطئین و تو استغفر لنا، تو برای ما طلب استغفار کن؟ و چرا حضرت یعقوب به این به اینها نگفت که شما مشرک هستید؟
با آغوش باز پذیرفت و همین کار رو هم انجام داد.
و انجام داد. چرا واسطه شد؟ مشرک بود حضرت یعقوب؟ عقاید مشرکین رو داشت؟ یا مثل شما خدمتتون عرض کنم چی بگه آدم خدمت چه استفاد؟ خب خدا در اینجا این مطلب رو تأیید میکنه. اگر مخالفی بود، اگر خدا نظر خلافی داشت، حتما اینجا تذکر میداد که آقا این چه کاریه، بیا پیش خودم. چرا رفتی پیش حضرت یعقوب؟ من ارحم الراحمینم، تو میری پیش حضرت یعقوب؟ خدا هم به هر حال این تایید کرد. این یک مطلب. حالا سوره مبارکه نساء آیه شما 64 هم هست، در سوره مبارکه نساء آیه 64 که اینجا هم خداوند صراحتا میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیوتاع به اذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اونهایی که به خودشون گناه کردن، ظلم کردن در حق خودشون، بیان پیش توی پیغمبر. چرا نمیگه بیان پیش من؟ خدا هم مشرک شد. فاستغفروا الله، از خدا طلب استغفار کنن، واستغفر لهم الرسول، پیغمبر هم برای اونها طلب استغفار کنه. خدا داره میگه.
بله
بابا، خود خدا داره میگه. اگر کسی گناه انجام داد باید دو کار انجام بده یا حتی سه کار انجام بده، بیاد پیش پیغمبر، خب شد و رحال رو ثابت میکنه، حالا بحث جای دیگه است، از خدا خودش طلب استغفار کنه، خودش واقعا پشیمان بشه، دو، سه، پیغمبرم برای اون طلب استغفار کنه. هر کس این سه تا کار رو انجام داد لوجد الله توابا رحیم، اون وقت خداست توبه است، اون وقت خدا رحیم میشه. ببینید لوجد الله توابا رحیم، اگر این دو کار رو انجام داد، جاءو که یک کار، سه کار میشه در واقع، فاستغفر الله، از خدا طلب استغفار، واستغفر لهم الرسول، این پیغمبر این وسط چه کار است؟ اگر خدا ارحم الراحمین هست، پیغمبر این وسط چه کار است؟ چه کار است پیغمبر که بیاد برامون؟ مگه خدا ارحم الراحمین نیست؟ مگه خدا از رای گرده؟ مگه خدا شنوا نیست؟ مگه خدا نمیشنوه؟ پس چرا خدمتتون عرض کنم ما بریم پیش پیغمبر؟ چرا خدا میگه برید پیش پیغمبر؟
دستور به اصلا، یعنی راه و روش رو همون جور که خیلی زیبا حضرت عالی استخراج کردین از آیه، اصلا با این روش ما باید بریم تا به رحمانیت خداوند برسیم.
من حالا خدمتتون عرض کنم، ممکنه حالا اینا بگن این مربوط به زمان حیات پیغمبر هست، حتی حیات مواد نداره، اگر قرار باشه شرک باشه خدا ارحم الراحمین هست، پیغمبر زنده باشه نباشه خدا ارحم الراحمینه، هست یا نیست، زنده بودن و وفات و حیات پیغمبر تأثیری در ارحم الراحمین بودن خدا نمیگذاره. اگر خدا ارحم الراحمین هست، پیغمبر زنده باشه مرده باشه فرقی نداره، فقط پیش خدا باید بریم. اما یک روایت جالبی از امام مالک این هاست، کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفی، حالا ما قبلا مفصل بحث کردیم، بررسی سندی کردیم، دیگه نمیپردازیم به همین اندازه، فقط مستند رو خدمتتون نشون میدم، جلد 2 چاپ دارالحدیث قاهره صفحه 288 در فصل سوم فی تعظیم النبی بعد موته، این که ما بعد از وفات پیغمبر هم باید او رو احترام کنیم، مفصل ایشون توضیح میده که واجب است حرمت پیغمبر بعد از وفاتش هم حفظ بشه، و بعد این روایت رو نقل میکنه که ناظر ابو جعفر مالکن فی مسجد رسول الله فقال له مالک لا ترفع صوتک فی هذا المسجد. ابو جعفر منصور دوانقی قاتل امام صادق با آقای مالک ابن انس، خب با هم رفیقن دیگه، با هم دیگه صحبت میکردن در مسجد پیغمبر، و مالک به ابو جعفر منصور گفت لا ترفع صوتک فی هذا المسجد، در این مسجد صدای خودتو بلند نکن. چرا؟ چون خدا گفته لا ترفع اصواتک فوق صوت النبی. با پیغمبر که از دنیا رفته، مگه صدای کسی رو میشنوه؟ میشنوه؟ وهابیا میگه نمیشنوه. امام مالک میگه
میشنوه.
فرقی نداره، شما کنار قبر پیغمبرم گرفتی، حق نداری با صدای بلند حرف بزنی. لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. حالا به اینا کاری نداریم، تا در صفحه بعد ابو جعفر منصور سوال میکنه یا ابا عبدالله استقبل القبلة وعد او ام استقبل رسول الله، من رو به قبله رو به خدا دعا کنم بهتره یا رو به پیغمبر خدا دعا کنم بهتره؟
بله.
خیلی عجیبه، رو به قبله استقبل القبله یعنی رو به خدا دعا کنم یا رو به پیغمبر خدا دعا کنم؟ آقای مالک چی جواب میده؟ ولما تصرف وجهک عنه، چرا رو برمیگردانی از پیغمبر؟ و هو وسیلتو که و وسیلتو ابی که آدم علیه السلام الالله تعالی یوم القیامه، چرا رو برمیگردانی از پیغمبر؟ او هم وسیله تو هست، هم وسیله پدرت آدم هست بود. بل استقبل ها، رو به پیغمبر باش نه رو به خدا، و استشفع بهی، از پیغمبر طلب شفاعت کن تا خدا شفاعتی رو در حق تو بپذیره. چرا؟ چون خدا گفته ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. امام مالک، شما اندازه شما نمیفهمید؟ شما از مالک ابن انس امام مالکی هم بهتر میفهمی؟ حالا این روایت که حالا بررسی سندی قبلا کردیم، من دیگه بهش نمیپردازم، فقط یک روایت دیگه بخونم ببینم برداشت بقیه چطور هست. روایت صحیح بخاری هست، همه عالم آدم این روایت معروف هست، روایت ده ده صحیح بخاری که بارها در این شبکه خونده شده و بهش احتجاج شده، صحیح بخاری چاپ اوقاف عربستان سعودی چاپ اول در سال 1417 چاپ شده، صفحه شماره 199 حدیث 10-10 همون حدیث معروف.
بله.
از انس ابن مالک نقل میکنه ان عمر ابن الخطاب کان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب. خلیفه دوم هر وقت گرفتار قحطی میشد نمی رفت سراغ خدا، چون خدا رو ارحم الراحمین نمی دونست طبق حرفهای سجودی. کجا می رفت؟ می رفت سراغ عباس بن عبد المطلب. به او چی می گفت؟ فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا و انا نتوسل اليك بعم نبينا فسقنا فيسقون یا فيسقون. بله، خب روایت ده ده صحیح بخاری هست. میگه ما همیشه اینجوری بودیم، ما هیچ وقت پیش خدا نمی رفتیم. کنا نتوسل، این کانه فعل به هر حال از افعال ناقص است، حالا کار به اون نداریم. ما توسل چیکار میکردیم زمانی که پیغمبر زنده بود؟ نمی رفتیم سراغ خدا. سراغ کی می رفتیم؟ سراغ پیغمبر خدا می رفتیم. حالا که پیغمبر نیست، بازم خدا هنوز ارحم الراحمین که نشده که، خدا رحم نمی کنه به ما. کجا باید بریم؟ نتوسل الیک به عم نبینا، میریم پیش عموی پیغمبر. و بعدم جالب، خدا به این شرک اینها طبق گفته البته آیه سجودی پاسخ مثبت میداد و باران هم میبارید. خب سوال میکنیم مگه خدا ارحم الراحمین نبود؟ اگه بگه ارحم الراحمین بود، خب چرا میرفتن سراغ پیغمبر؟
دقیقاً همین سوال رو باید،
چرا سراغ پیغمبر میرفت؟ بعد از پیغمبر چرا سراغ عباس میرفت؟ چرا سراغ خدا نمیرفت؟ ها؟ خدا رو قبول نداشت بود من ارحم الراحمین؟ مگه خدا نگفته یا که نعبده و یا که نستعین؟ مگه خدا نمیگه من شنوا هستم؟ مگه خدا نمیگه من از گردن به شما نزدیکترم؟ مگه خدا نمیگه غیر از منو نخوانید؟ ولا تدعوا مع الله احدا. مگه نمیگه؟ چرا میگه یا رسول الله؟ چرا میگه عباس؟ چرا نمیگه یا الله؟ چرا نرفت سراغ خدا؟ چرا اومد سراغ پیغمبر؟ چرا سراغ عباس اومد؟ و ده ها سوال دیگه، ده ها روایت دیگه ما میتونیم از اینا پیدا کنیم با سندهای صحیح در صحیح ترین کتاب های شما که دی از توسل میکردن. بابا توسل هیچ تضادی تناقضی با ارحم الراحمین بودن خدا نداره. خود خدا گفته ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. خود خدا گفته که اگر گناه کردید خواستید توبه کنید بیاد پیش من و پیش پیغمبرم برید، من هم میبخشم، پیغمبرم باید طلب استغفار کنه. اگر پیغمبر طلب استغفار کرد لوجد الله توابا رحیما. بعد این آقای میاد میگه که نه، شما مثل جهنمی هستید. برای هایدم استدلال ناقص آقای
سجدی خیلی زیبا بود. الحمدلله. ببینن خود این وهابی ها استفاده کنن از این مباحث. اگر واقعا میخوان به ارحمیت خداوند برسن که میگن باید بریم سراغ ارحم الراحمین، خب بیان بشینن پای این برنامه ببینن از چه وسیله‌ای باید استفاده بکنن، ببینن راه رسیدن به این رحمانیت و رحیمیت خداوند چی هست. کما اینکه علمای خودشون تشخیص داده بودن، نیان الان یه باب جدیدی رو درست بکنن و چهار تا حرف بخوان فکر کنن حرف جدیدی زدن. بسیار خوب، تماس های زیادی داریم، انشالله برسیم به اینها پاسخ بدیم. یک میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشالله در خدمت همه شما هستیم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافیست. قسم به اشهد ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
بسیار خوب، عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. بدون فوت وقت بریم سراغ تماس ها و عزیزانی که پیام فرستادند. ابتدا یک پیام صوتی رو بشنویم. آقای محمد عباسی پیام صوتی فرستادن، بشنویم و انشالله پاسخ اون رو بدیم و بریم سراغ تماس ها.
عرض سلام دارم خدمت حضرت استاد. اهل سنت چوبه میکنند که اگر منظور نبی مکرم اسلام در حدیث قدیر من کنت مولا فهادا علی مولا سرپرستی حضرت امیر علیه السلام بود، چرا فرمودند در ادامه اللهم وال من والاه و عاد من عادا و مسئله دوستی و دشمنی رو بیان کردند و اینکه از کلمه وال استفاده کردند مبنی بر محبت حضرت امیر علیه السلام. سوال دومم هم اینه که خب اونها میگند حضرت امیر علیه السلام در نزد شیعه برتر است از حضرت ابراهیم علیه السلام. میگن که حضرت ابراهیم علیه السلام هم مقام نبوت داشتند هم مقام امامت، اما حضرت علی علیه السلام بالفرض، اونا میگن بالفرض مقام امامت فقط داشتند. آیا از حضرت ابراهیم که هم مقام نبوت داشتن هم مقام امامت افضل ترند؟ ممنون میشم پاسخ بدید.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم آیا عباسی که این پیام صوتی رو برای ما فرستادین. انشاءالله تماس ها رو بگیریم و بعد از اون پاسخ اونها رو خواهیم داد. آقای امین از تهران پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم آقا امین، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شما خوب آقای مرشد؟
سلامت باشید، خیلی ممنون. شما خوبید ان شاء الله؟
شما خوبه.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
آقا من اول یه مطلب میگم بعد یه سوال دارم. بعد خواهشاً اجازه بدید من حرفمو کامل تموم کنم بعد شما کارشناسی کنید.
بفرمایید.
اول اینکه شما همیشه میگین اهل سنت با ما مناظره کنن. یکی از علمای بزرگ اهل سنت گفته آقا در رسانه رسمی و صدا و سیما ما حاضریم ما شما مناظره کنیم. خب این یک مورد. مورد دوم، ما یک بحثی که قانون مجازات اسلامی داریم، دفاع مشروع. یعنی دفاع مشروع چیه؟ میگه آقا دفاع از آزادی تن خود و دیگری، دفاع از عرض ناموس خود و دیگری. مستندش هم آیه 39 سوره حج. امام علی هم که حافظ قرآن هست، اما آیت قرآن پیغمبر وقتی از خدا میگرفته امام علی میگفته در قلب امام علی بود. مسلمن امام علی آیه 39 سوره حج رو حفظ میده.
من صداشو خوب نمیشنم.
خلیفه اول عمل کرد به امام علی.
بله آقا امین یه مقدار بلندتر صحبت کنین، عزیزان اتاق فرمان هم یه مقدار تقویت بکنن صدا رو. بله.
زمانی که خونه امام علی حمله شد، چرا امام علی از خودش دفاع مشروع نکرد؟ دفاع مشروع که ام قانون ام
سوره حج آیه چند؟
آیه 39. ام قانون ام شر دفاع مشروع رو مجاز کرده. خب مسلما امام علی آیه رو می‌دونست. اگه بگیم پیغمبر نصیحت کرده، نعوذ بالله
حج 32 حج 32 گفتم
سوره حج
32
سوره حج آیه 39 سوره حج
39 باش.
اگه بگید پیغمبر، علمای شیعه بهانه میارن میگن پیغمبر دلیل نصیحت کرده بود که دلیل نشد. اگه اینجوری هم باشه نعوذ بالله پیغمبر هم خلاف قرآن عمل کرده، چون دفاع مشروع رو هم شرع هم قانون مجاز کرده. قانون مجازات اسلامی ایران هم شما بخونید دفاع مشروع کامل توضیح داره. در دفاع مشروع اگه شما آدم هم بکشید با با اون مصادیقی که داره شما مجرم نیستی، قانون شما رو مجازات نمی کنید.
بسیار خوب، سلامت باشید، خیلی تشکر میکنیم آقا امین عزیز. الحمدلله این طرز سوال پرسیدن و اینها بسیار خوبه و تشکر میکنیم از شما آقا امین. انشالله که همیشه پیگیر مطالب باشید و انشالله بتونیم حقیقت رو هم پیدا بکنیم. بله، تماس بعد آقای بهادری از کرج هست. آقای بهادری در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت حضرت استاد جناب آقای یزدانی.
سلام علیکم و سید
بزرگوار جناب آقای مرعشی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
خواهش می‌کنم، من پیرو به بحث اولتون که در رابطه با این آقای ارشابی که صحبت می‌کرد شبکه کلمه، من یه سوالی حالا می‌خوام از ایشون سوال کنم که جناب استادم در تایید فرمایشات استاد یزدانی می‌خوام سوال کنم. ببینید، در کنز المال متقی هندی خبر 36969 ناقل آقای حذیفه منافق شناس از صحابه پیغمبر میفرماید انقدر وضعیت قرمز است که اگر من دست ببرم و از آب نهری بخورم از فاصله 60 سانتی متری در همین لحظه که بگویم در باطن صحابه چی میگذرد اجازه نمیدن دستم به دهانم برسد، مرا میکشن. خب این چه اسلامیه؟ حالا این شما فرمودید که در گردنه تبوک حضرت استاد یزدانی، اهل سنت هم در چندین طریق فرمودن که جناب آقای حذیفه و عمار یک لشکر 10,000 نفری داره میره به سمت حرکت داره میکنه. آقا رسول الله به عمار و حذیفه میگه ما 3 نفر اگه مسیر از سنگلاخا میخواییم بریم. خب این لشکر 10,000 نفری حدود 10 نفر 12 نفر یا 14 نفر صحابه از این لشکر جدا میشن میرن، میان توی گردنه، میخوان شطور پیغمبر رو رحم بدن، شطور رحم نمیخوره. حذیفه آنها رو دید، پیغمبر رو کیا بودن؟ گفت من زید رو دیدم، عمرو رو دیدم، فلانی رو دیدم، فلانی رو دیدم، خالد رو دیدم. خب از این لشکر 10,000 نفری سوال دارم آقای ترشابی، 14 رزمنده و 14 شطور جدا میشن از اون جاده اصلی، آیا جدا شدن این 14 نفر اون 10,000 نفر ندیدن؟ آیا یک نفر از این 10,000 نفر از جدا شدن 14 نفر رو ندیدن باز؟ آیا موقع برگشتن این 14 نفر تروریست به لشکر باز هم اون 10,000 نفری ندیدن که 14 نفر به لشکر اومدن؟ یک نفر از این 10,000 نفر نگفتی شما کی از ما جدا شدید، کی رفتید، کی برگشتید؟ چرا یک نفر از اینها به این 14 نفر نگفت برای چی رفتی؟ سوال سوم، این آقایان برگشتن به مدینه قضیه لو رفت که میخواستن پیامبر را ترور کنن، کیا بودن؟ چرا یک مرتبه این قضیه قلب شد آقای ترشابی؟ چرا اسم این 14 نفر 1400 سال است که مخفی بوده، یعنی داستان بیان میشود ولی اسمی از این 14 نفر برده نمیشه؟ حذیفه میگفت اگر من دستم به جوی آبی ببرم آب بخورم، اگر اسم یکی از اونها رو ببرم نمیذارن دستم به دهانم برسد، مرا میکشن. در کنز المال آقای متقی هندی اومده حذیفه به ابی بن کعب گفت مگر من زنده بمانم روز جمعه اسامی این 14 نفر رو افشا میکنم، ولی تا روز جمعه زنده نماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به ما جواب بده.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم آقای بهادری. الحمدلله مثل همیشه بسیار زیبا پاسخگوی، یعنی دقیقاً مرتبط با همین مباحثی که مطرح شد، الحمدلله مطالب بسیار زیبایی فرمودین. بله، آقای یاوری از اصفهان پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقای یاوری عزیز، ما صداتون رو میشنویم در استودیو، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید، خدمت مجری محترم آقای مرعشی و استاد یزدانی، فخر شیعه و خار چشم وهابیه. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. یه سوالی داشتم از خدمت استاد یزدانی، میخواستم ببینم این حقیقت داره که ابن عباس در زمان حکومت امام حسن مجتبی به وعد و وعید معاویه تن دادن و جزو یاران معاویه شدن با امام حسن و تنها گذاشتن؟
عبیدالله ابن عباس هست، نه عبدالله. عبیدالله ابن عباس خب با گرفتن 1,000,000 درهم رفت به معاویه پیوست. بله، عبدالله نیست، عبدالله نیست، عبیدالله است. بله،
نه ابن، پس عباس پسر، یعنی پسر عموی،
پسر عموی امام حسن هم میشه، پسر عموی امیرالمومنین هم میشه، عبیدالله ابن عباس.
پس ابن عباس نیست.
ابن عباس هست ولی ابن عباس عبیدالله هست نه عبداللهش.
اون ابن عباس معروف عبدالله ابن عباس در است. نه
بله. عبیدالله که خب
عبیدالله ابن عباس.
خب بعدم پشیمانم شد. جنایتی عظیمی رو هم بسر ابن اسد در حقش انجام داد که جلوی مادرش، جلوی خانم عبیدالله، دو تا پسر کوچیکش رو سر برید. و اون زن وقتی این فاجعه رو دید خدمتتون عرض کنم دیوونه شد. ولی در این حال با 1,000,000 درهم خدمتتون عرض کنم عبیدالله ابن عباس متأسفانه خیانت کرد و رفت سمت چیز. ولی اون حقیقت داره، تاریخ همه نقل کرده، شیعه و سنی. عبدالله نیستون، فقط عبیدالله است.
بعد استاد یزدان، این همون کسیه که حضرت علی به عنوان والی بصره انتخاب کردن، یا اون عبدالله ابن عباسه؟
بله اون عبدالله ابن عباسه. در زمان امیرالمومنین اون که والی هست، اون که اهل مناظره است، طرفدار امیرالمومنین هست، اون عبدالله است که از یالان امیرالمومنین هم هست. خب خیلی از فضایلی که اهل سنت نقل کردن از طریق عبدالله نقل شده. عبیدالله راوی نیست، خیلی اهل روایت نیست، ولی آدم شجاعی بوده، با امام حسن، از یاران امام حسن بود، فرمانده لشکرش بود و البته بخشی از لشکر دست او بود، بخشی از لشکر هم دست قیس ابن سعد بود که از واقعا از نمونه های تاریخ هست در وفاداری و شجاعت و بصیرت. کسی مثل، من واقعا تاریخ نگاه میکنم از یاران امام حسن و امیرالمومنین، کمتر کسی به معرفت قیس پیدا میشه. خب عبدالله و عبیدالله به هر حال این کار رو انجام داده دیگه، ما که نمیگیم همه معصوم هستن.
بسیار خوب آقای یاوری، تشکر میکنیم از تماستون.
موفق باشید، ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی ممنون، سلامت باشید. انشالله شما هم در ترویج معارف اهل بیت انشالله همیشه موفق و معید باشید. بسیار خوب، وقت بسیار محدوده، برسیم انشالله پاسخها رو بدیم. سوال اول آقای عباسی این بود که با توجه به اینکه اللهم وال من والا، این صیغه واله اومده و اونجا به معنای دوستیه، پس ما توی کل این حدیث قدیری که بیان شده تماما این ولی رو میتونیم به معنای دوست بگیریم؟
بله، خدمتتون عرض کنم باید کل داستان حدیث قدیر رو ببینن. کل خب قبلش هم پیغمبر بزرگوار اسلام سری گفته الست اولا بکم من انفسکم، بارها شیعه و سنی اینو نقل کردم، متواترم از این تیکشم. بعدش هم پیغمبر من کنت مولا فعلی و مولا، اللهم وال من والا و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله. خب اینا رو وقتی کنار هم دیگه قرار میدیم، این وال من والا و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله مناسب چه کسیه؟ آیا مناسب یک آدم عادیه؟ امیرالمومنین میگه چیکار می‌خواست بکنه که نیاز به یاری داشت؟ اللهم منصر من نصره و خذل من، خدای خار کنه کسی که امیرالمومنین رو خار کنه، یاریش نکنه. خب این یاری کردن در کنار اللهم وال من والا، این مقصود مشخصه که مقصود بهترین قرینه است، مبنی بر این که کلمه من کنت مولا فعلی مولا منظور ولایت هست نه دوستی. این اتفاقا دلیل ماست، به همین دلیل است که ابن تیمیه میاد توی منهاج السنه به شدت این تیکه رو میکوبه، میگه اصلا این باسن صحیح نقل نشده. این تیکه رو ابن تیمیه در منهاج السنه میگه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله، اینو میگه جعلیه، در حالی که این بعد مثلا صحیح نقل شده در کتاب های اهل سنت، سند صحیح فراوان داره و اتفاقا بهترین قرینه است مبنی بر اینکه مقصود از حدیث قدیر ولایت هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقا، الحمدلله مختصر هم فرمودین. سوال دومشون همین سوال صوتی این بود که راجع به اینکه مقام نبوت و امامت داده شده بود به حضرت ابراهیم، اما به امیرالمؤمنین فقط مقام امامت داده شده، پس با این وجود چرا حضرت امیرالمؤمنین رو افضل از حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه علیه السلام می‌دونید؟
خدمتتون عرض کنم ما در قرآن کریم فقط آیه امامت حضرت ابراهیم نیست، ما در قرآن کریم بحث طالوت رو هم داریم، بحث طالوت رو هم داریم. حالا من حالا سر وقتش ان شاءالله یک بحثی جدی پیش بیاد، ما خیلی حرف برای گفتن نداریم در بحث حضرت طالوت. خب حضرت طالوت پیامبر هست یا نیست؟ هست یا نیست پیامبر؟ خب کسی نگفته، خیلی بعضی اومدن گفتن این پیامبر هم بوده، حالا اونم قرائنی که بودن قرینش قرینه قطعی نیست. حضرت داوود پیامبر هست یا نیست؟
قطعا
پیامبره دیگه. داوود چرا زیر دست حضرت طالوت هست؟ حضرت و قتل داوود و جالوت که در همون داستان سوره مبارکه بقره و آیه شبانی 251 جای مختلف این داستان نقل شده. تالوت فرمانده است، زیر دستش کیه؟ داوود پیغمبره. آیا مقام تالوت بالاتر یا مقام داوود؟ کی میتونه بگه داوود بالا؟ اگه داوود بالاتر بود مقامش که میومد پیش فرمانده میشد. بنابراین یک کسی که پیامبر نیست امام هست. تالوت امام بود اونجا و مردم اومدن از حضرت سموئیل نبی پیامبر بنی اسرائیل از اون پیامبرشون خواستن یک شخصی رو معرفی کنی که پادشاه ما باشه. اون انتخاب نکرد، رفت از خدا و خدا تالوت رو فرستاد. حالا بحثشو مفصل جای دیگه انجام میدیم. انتخاب الهیه، تالوت پیامبر نیست، امام هست، از جانب خدا منصوب شده. و خدمتتون عرض کنم حضرت داوودی که پیامبر هست با او عظمتش زیر دست تالوت هست. خب این نشانه این هست که لازم نیست حتما آدم پیامبر باشه تا از پیامبرا بالاتر باشه.
خیلی زیبا الحمدلله در ضمن این تمثیل بسیار کوتاه حضرت استاد پاسخ دادن و برای همه الحمدلله روشن شد. آقا امین تماس گرفتند و حالا اول اون سوال دفاع مشروعشون رو بپرسیم که
حالا دیگه اینقدر ما مفصل این جواب دادیم، کتاب‌های برنامه‌های متعدد از سال‌های مختلف دیگه اصلا فکر نمی‌کنم جای بحث داشته باشه. امیرالمومنین به دستور پیغمبر از حق خودش کوتاه آمد در یک مدت کوتاهی، همونطوری که حضرت خدمتتون عرض کنم هارون، حضرت هارون سوره آیه قرآن کریم هست دیگه که وقتی اونها من آیه‌شو نشون بدم، سوره مبارکه اعراف آیه 150 که قال چی فرمود؟ ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. حضرت هارون که پیامبر بود وظیفه داشت در نبود حضرت موسی مردم رو هدایت کنه، مردم چیکار شدن؟ گوساله پرست شدن. جنگید با اونها یا کوتاه اومد؟ کوتاه اومد. گفت چرا کوتاه اومد؟ گفت ترسیدم بگی بین بنی اسرائیل تو اختلاف انداختی. برای اینکه بین بنی اسرائیل اختلاف نیفته حضرت هارون علیه السلام کوتاه اومد تا برادرش برگرده در یک مدت کوتاهی. اشکال داره؟ چرا از حق خودش دفاع نکرد؟ چرا از دین خدا اونجا دفاع نکرد؟ چون اگر دفاع میکرد کشته میشد، کشته میشد و بین بنی اسرائیل هم اختلاف میافتاد. امیرالمومنین اگه اونجا دفاع میکرد کشته میشد و بین مسلمان ها اختلاف میافتاد. به همون دلیل اتفاقا ما روایت فراوان در کتاب های شیعه داریم که امیرالمومنین خودش رو به هارون، حتی در منابع اهل سنت هم هست که امیرالمومنین به همین آیه استدلال میکنه که منو میکشتن اگر اینجا کاری انجام میدادن. امیرالمومنین خب اگر اشکال هست
اونجا هم حضرت هارون انجام
بده. اگر حضرت هارون خلاف قرآن، خلاف دستور پیغمبر، دستور خدا انجام داده، خب امیرالمومنین چه اشکالی داره؟ پیامبر خدا اگر قرار هست شماتت نشه فلا تشمت بی الاعدا. شما بیا اینجا سریع حضرت هارون میگه ما رو پیش این دشمنامون شماتت نکن.
بله
این که من اونجا جان خودم رو حفظ کردم، دفاع نکردم، شماتت نکن جلوی این دشمنا منو، آبرومو نبر، با من تون حرف نزن. امیرالمومنین دقیقا همین کارو میکنه.
احسنتون، بسیار خیلی زیبا. و حضرت استادم بارها نسبت به همین مطلب و دیگر عزیزان حضرت آیت الله حسینی قزوینی هم بارها در همین رابطه سخنان بسیار زیبایی داشتن. عزیزان میتونن مراجعه بفرمایند. حالا فقط الحمدلله آقای بهادری هم بسیار خوب،
حالا حرف اولش هم من خیلی کوتاه،
بله میخوام بگم که این دیگه سوالات تمام شد. آقای یاوری هم که الحمدلله اونجا مطرح شد، فقط بله نسبت به صحبت اولشون که چرا در رسانه رسمی صدا و سیما اونجا مناظره انجام نمیشه و
بله خدمتتون عرض کنم. خب صدا و سیما رو همه میدونن تکلیفش رو، که چنین چیزی امکان پذیر نیست. شما در شبکه یکی که همه مسلمان ایرانی‌ها در او شریک هست بیاد یک مناظره‌ای تشکیل بدیم که اختلاف و تشدد، این کار مشخص انجام نمیدن. ایشون که آقای مولوی گرگی در واقع داره سنگ بزرگ برمی‌داره، مرد مناظره نیست، جرأت مناظره نداره، میگه بیاید در صدا و سیما با هم مناظره کنیم. خب این صدا و سیما مگه شبکه جهانی حضرت ولی از سلوسی ما نیست. خب بیاید اینجا مناظره کنید. مگر جناب آقای کاشانی رسما دعوت نکرد در همه رسانه‌ها بیان با هم مناظره کنیم. الان دیگه نیاز ما نداریم به سلوسی ما. یک جایی با یک گوشی میتونید تو سلوسی ما در همه عالم همه ببینن تو رو. در همه عالم همه ببینن. شما آقا مدعی شده بود که سلوسی ما از پول همه ایرانی‌ها میچرخه، ما باید اونجا باشیم. خب مگه مدارش شما از پول کی میچرخه؟ همین نماز جمعه ای که شما الان تشکیل دادید کل خرج داره. منش هم توش پول دادم، شما پول دادی توش، همه شریکن.
بله.
مگه همه شریک نیستن در اداره مدارس اهل سنت؟ از جیب خودشون انجام، نه از دولت پول میده. همونقدر که به هر حال خرج ما میشه، خرج شما میشه، ما هم شریکیم. پس ما میام همونجا مناظره میکنیم، میام در مدرسه شما. اجازه بدید ما یک جناب عباسی بزرگوار، جناب حبیب عباسی از کارشناسان همین شبکه است، گفت آقا شما میخوای مناظره کنی، من میام تو همون تریبونی که همونجا در نماز جمعه ادعای مناظره کردم، میام همونجا باهات مناظره میکنم، میام تو مدرسه، میام خونتون اصلا.
بله.
اگر مرد مناظره هستی ما آماده ایم. ولی اینکه صدا و سیما، خب این معلومه محاله، سنگ بزرگه، این سنگ بزرگ. و اگر واقعا مرد مناظره هستید شبکه دارید. مگه همین هفته 3 بار 4 بار کلیپ شما رو پخش نکرده؟ برید شبکه کلمه، ما شبکه خودمون، شما شبکه خودتون که دارید هی کلیپ میدید به اونها، فیلم میدید، از همونجا مناظره کنید، ما در خدمتتون هستیم.
احسنتم احسنتم، طیب الله ماشاءالله. بسیار خوب، تشکر میکنیم از حضرت استاد. الحمدلله این جلسه هم جلسه پرباری بود و بسیار مطالب یاد گرفتیم و آموختیم از شما. و همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه همیشگی ما بودین. خیلی ممنون و متشکر. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و